در رشته مهندسی الکترونیک دانشگاه علم و صنعت ایران پذیرفته شد.
در منزلی که ما مولوی داشتیم زندگی میکردیم، زیر زمینی داشت که احمد اونجا کیسه بوکسی آویزون کرده بود و تمرین بوکس میکرد خیلی به صورت جدی. مدتی از این موضوع گذشت و احمد مشکلی براش پیش اومد. با مراجعه که به دکتر شد متوجه شدیم که ایشون ناراحتی قلبی داره. دکتر تأکید کرد که حتما عمل قلب باز رو ایشون انجام بشه. ایشون حدود نزدیک به 40 روز تو بیمارستان بستری شد. فراغتی برای ایشون پیش اومد که بتونه کتاب بخونه، مطالعه داشته باشه. هر زمان که ما میرفتیم اگر که مثلا گمپوت یا شیرینی رو من اینا نمیخوام، شما سعی کن این کتاب بر من بیارید. لذا اون کتابی که میخواست میبونه و خیلی به سرعت کتابا رو ظرف یک دو روز تمام میکرد و دوباره کتاب جدید میخواست و ما نمیدونستیم اون زمان چی تو فکر ایشون میگذره. احمد عاشق کار فنی بود. دوستی داشتم که ایشون یه شرکت تأسیساتی داشت. یه روز احمد به من گفت که اگر امکان هستش با ایشون صحبت کنم، من چند ماهی بدون حقوق برای تجربه کاری به شرکت ایشون برم. بعد از یکی دو ماهی که ایشون تو شرکت دوست ما کار کرد، خیلی مورد توجه دوستم قرار گرفت.
متوسلیان در دوران خدمت سربازی فعالیت‌های مذهبی و سیاسی داشت و مخالفت خود را با رژیم پهلوی بیان می‌کرد. پس از پایان دوره سربازی در یک شرکت تأسیساتی خصوصی استخدام شد و پس از چند ماه به خرم‌آباد منتقل شد و به فعالیت‌های سیاسی تبلیغی خود ادامه داد. در سال 1354 توسط گروهی از کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک دستگیر و روانه زندان شد و 5 ماه در زندان فلک الافلاک خرم‌آباد در یک سلول انفرادی زندانی بود.
گفتن که احمد زندانه، داریم میریم ملاقات. 2-3 روزی که طول کشید که اینا رفتن خرم‌آباد و برگشتن، وقتی مادرم برگشتن هم خیلی گریه میکنن. پرسیدم که چی شده؟ گفتن که بمیرم. بچم دستاش جای تنابایی که بسته بودن روی مچهای دستش همش زخم بوده، ولی در عین حال گفته که مادر نگران نباشین، من مشکلی ندارم.
با یکی از چپی ها بحثش در گرفت که هر چیزی اون گفت جواب شده، به طوری که اون گفت مطالعه میکنم دوباره بیاد جواب تو بیدم. اینجوری گفت. با تعجب دیدم خوشبختانه ایشون آدم مذهبی حسابی هم هست که ما احساس کوچیکی میکنیم نسبت بیشون.
دادگاهی در پیش داشتن که خوشبختانه انقلاب پیروز شد. احمد هم مثل بقیه زندانی های سیاسی آزاد شد.
من وقتی فهمیدم احمد پاسدار شد، پیش خودم گفتم احمد بازی شد، اونی که میخواد شد، میگفت میخواهم قوی بشن شد.
احمد متوسلیان پس از اینکه از زندان آزاد شد، در قم و تبریز در سال 1356 نقش رابط و هماهنگ کننده تظاهرات را به عهده داشت. پس از انقلاب 1357 مسئولیت تشکیل کمیته انقلاب اسلامی محل خیش را عهده‌دار شد. پس از شکلگیری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به این ارگان پیوست.
خشونت‌های گروه‌های مسلح
بعضی خبرها که می دادن بسیار وحشتناک و دردآور بود. بعضی از این سربازا رو و تو بعضی از سپاهیارم گرفته بودن، تنها برده بودن، شکنجه که داده بودن، پوستشون رو کنده بودن، یعنی پوست صورت رو کنده بودن. خواسته اصلیشون این بود که کردستان جدا باشه، رئیس شهربانی که ما اونجا گذاشته بودیم شبانه میریزن میکشنش، قطعش میکنه. جواب خیلی ملتهب.
احمد متوسلیان پس از آغاز قیام‌های کردستان در اسفند 1357 داوطلبانه عازم بوکان شد و به سقز و بانه رفت. پس از آن برای آزادسازی سنندج راهی این شهر شد. در اوایل خرداد 1359 مسئولیت سپاه مریوان بر عهده او گذاشته شد.
اوائل سپاه تشکیلاتی که نداشت، که به این موقع تشکیلات داشت، سازمان داشت، فلان بود، اونجوری بود، اونجوری بود، نه، همه اینا یه نیرو عادی بودن. فرمانده شون از همون ابتدا آقای بروجردی بوده. بروجردی یک خصلتی که داشت گوهرشناس بود. بروجردی دورشناس بود، گوهرشناس بود.
در دیماه 1360 عملیات محمد رسول الله از دو محور مریوان و پاوه بر روی منطقه خرمال توسط وی و ابراهیم همت رهبری شد که این عملیات سنگ بنای تأسیس تیپ 27 محمد رسول الله به شمار می رود. احمد در سال 1360 پس از بازگشت از مراسم حج از طرف محسن رضایی فرمانده وقت کل سپاه مأمور فرماندهی سپاه مریوان و پاوه تیپ محمد رسول الله شد. او به همراه بروجردی راهی جبهه های جنوب شد. در شب دهم اردیبهشت 1361 عملیات بیت المقدس به فرماندهی احمد متوسلیان از منطقه دار خوین به سمت جاده اهواز خرمشهر آغاز شد که موجب آزادسازی خرمشهر نیز گردید.
بعد از عملیات آزادسازی خرمشهر یه وقت ما با یه پدیده عجیبی مواجه شدیم که اسرائیل به جنوب لبنان حمله کرد و ما اینو یه توطئه میدونستیم علیه هم خودمون یعنی ایران، هم جهان اسلام. مسئولان کشور تصمیم گرفته بودن که ایران یک کمکی بکنه به لبنان. احمد یه انسان بسیار سخت کوش و بسیار شجاعی بود. من دیگه تصمیم گرفتم که احمد و تیپ 27 رو ما به لبنان بفرستیم. بعد دیدم که باور نمیکنه. گفتم خیلی خوب احمد آماده شو، من بعد از ظهر میخوام خدمت آقا برم. ایشون رئیس جمهور بودن. ایشون در اومد به احمد گفت که بله شما انتخاب شدید برید و در لبنان. ایشون گفت خدایا شکرت.
او در اواخر خرداد 1361 در مأموریتی به همراه هیئتی رسمی از مسئولین سیاسی نظامی کشور راهی سوریه شد تا راه‌های کمک به مردم لبنان علیه حمله اسرائیل را بررسی نماید. در 14 تیر 1361 خودروی سفارت که حامل مسئولان سیاسی نظامی ایران بود هنگام ورود توسط فالانژها متوقف و توسط نیروهای اسرائیل گروگان گرفته شدند. سمیر جعجع یکی از رهبران فالانژها پس از آزادی از زندان اعتراف کرد که گروگانهای ایرانی به نیروهای وی تحویل داده شده و سپس توسط آنان کشته شدند، ولی مقامات ایرانی این ادعا را مشکوک دانستند. رونن برگمن در کتاب برخیز و اول او را بکش به نقل از رابرت هاتم مسئول کشتار فالانژها میگوید فالانژها با اجازه اسرائیلی ها 4 دیپلمات ایرانی را به قتل رساندند.
فردا بعد بود برمیگشتن برنگشتن، زور شد نیومدن، شب شد نیومدن،
و حاج احمد رفت که رفت.
با سپاس از همراهی شما عزیزان، تا فرصت دیگر، خدا نگهدار. اینجا رادیو ایران موج اف ام، ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. از همراهیتون سپاسگزاریم. برنامه بعدی رو بشنوید.
سبزینه
به نام او که رحمتش بی پایان است، به نام خدا. سلام میکنیم به ساکنان خوب این سرزمین پربرکت و همه عزیزانی که در عرصه های صنعت کشاورزی فعالیت میکنن. همتتون پایدار و روزیتون برقرار. مثل هر پنجشنبه با برنامه سبزینه همراه شماییم و از کشاورزی، این صنعت مهم و پویا، براتون میگیم. در این برنامه میخواییم از علل کاهش عملکرد در بخش کشاورزی بگیم. بخش کشاورزی در خیلی از کشورها بخش غالب اقتصاد ملی به شمار میره، به طوری که توسعه اقتصادی این کشورها ارتباط بسیار تنگاتنگی با توسعه کلی بخش کشاورزی اونها داره و به عبارت دیگه توسعه کشاورزی در چارچوب توسعه ملی کشور مورد بحث قرار میگیره. بررسی روند تحول اقتصادی در جوامع گویای نقش و اهمیت ویژه بخش کشاورزی در توسعه پایدار اونهاست. چون تولید بیشتر در بخش کشاورزی علاوه بر صرفه‌جویی ارزی، توسعه بقیه زیربخش‌های اقتصادی رو هم در پی بره. به لحاظ اهمیت این بخش، بررسی علل کاهش عملکرد در این بخش هم ضرورت داره. در این باره به صحبت‌های خانم دکتر سارا نوروزی، دکترای شیمی خاک و عضو هیئت علمی سازمان تحقیقات کشاورزی استان قزوین توجه کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. تخصص بنده در زمینه شیمی خاک و حاصلخیزی خاک، و خاک یکی از منابع تجدیدناپذیر کشور ماست. یعنی منبعی هستش که تقریبا میشه گفت تجدیدناپذیره و باید در حفظ و حفاظت آن سعی و تلاش کنیم. که امروز مشکلاتی که وجود داره در کشور که مبحث اصلی ماست، که چرا میانگین محصولات کشاورزی پایینه، چرا در کشور ما با وجود این همه متخصصینی که وجود داره، معادن آب و خاک بسیار خوبی که داریم، ولی باز عملکردها پایینه، هم عملکرد کیفی و هم عملکرد کمی. یکی از مشکلاتی که ما معمولا وقتی با کشاورزا سر و کار داریم و باش مواجهیم اینه که کشاورزا خیلی اعتقادی به کشاورزی مدرن ندارن و بیشتر بحث سنتی و همون روش‌ها و شیوه‌هایی که پدران قدیمشون در گذشته کار می‌کردن کار می‌کنن. حتی کشت و سنت‌های بزرگی که کارشناس‌های خیلی خبره‌ای رو در اختیار دارن، باز می‌بینی با توجه به این که باز به شیوه‌های قدیم قبلاً کار کردن، اونها هم به همون شیوه ادامه می‌دن. به این دلیل هستش که ما امروز شاهد این هستیم که ما با وجود تمام تکنولوژی‌های روزی که در اختیار داریم، باز عملکردها پایین باشه، هم عملکرد کیفی و هم عملکرد کمی ما. یکی از مشکلاتی که ما در واقع توی بحث کشاورزی در کشاورزا میبینیم اینه که اونها خیلی اعتقادی به آنالیز خاک ندارن، به آنالیز آب ندارن، حتی به آنالیز محصولشون ندارن که ببینن که بحث خاکشون به چه شکله، محدودیت‌های خاکشون به چه شکله و مصرف کودشون بر اساس آنالیز خاک باشه. یکی از توصیه های بنده همیشه به کشاورزا این بوده که زمانی که شما میخواید کود مصرف کنید، هیچ گونه اطلاعات و مشخصاتی از خاکتون ندارید و کود رو با همون روش و شیوهی که فروشنده های کود توصیه میکنن انجام میدید. در صورتی که خاک با توجه به محدودیت هایی که وجود داره تو بحث عناصر غذایی، تو بحث حالا مباحث شیمیایی خاک، ما باید مصرف کود داشته باشیم. پس یکی از مشکلات ما اینه که کشاورزا رو باید ترغیب کنیم به آنالیز خاک تا اینکه مصرف کود اون هم به صورت بهینه باشه، هم به صورت متعادل باشه. ما جاهایی رو مشاهده کردیم که حتی آنالیز خاک رو انجام دادن ولی بهش عمل نکردن. جایی بوده که فسفر خاکشون 3 برابر توصیه بوده ولی باز مصرف فسفر داشتن، یا میزان پتاسیمشون 1/3 میزان حد مطلوب خاک بوده ولی مصرف پتاسیم نداشتن. و بحث ریزمغذیان که بیشتر همه در جریان هستن که 90% خاکهای کشور با بحث کمبود عناصر ریزمغذی در واقع مواجه هستش و کشاورزا هم باز مصرف ریزمغذی رو با اندازه‌ای که متعادل باشه مصرف نمی‌کنن. پس اولین محدودیت ما اینه که کشاورزا بحث آنالیز خاک رو جدی نمی‌گیرن. دوم این که مصرف بهینه کود رو ندارن، بعضی کودا رو به میزان زیاد مصرف می‌کنن، بعضی کودا رو اصلا مصرف نمی‌کنن و اعتقادی ندارن. و بحث سوم این که خاکشون با توجه به محدودیتی که داره کشت و کار انجام نمیدن. ما داشتیم جاهایی که ایسی خاک بسیار بالاست و میان کشتای ذرت یا محصولاتی مثل گوجه فرنگی اینا رو انجام میدن که بسیار به شوری حساسن. در شوریای بالای 8 رو ما دیدیم کشت ذرت انجام دادن. خب این باعث میشه که عملکرد بسیار پایین میاد. با توجه به محدودیتی که معمولاً محصولات مختلف نسبت به حالا ایسی، حالا یکی از عواملش رو داره، میتونه عملکرد رو بسیار پایین بیاره. پس اعتقاد کشاورز به محدودیت هایی که در خاک وجود داره و آداپته کردن اون خاک با کشت محصول غذایی متناسب میتونه افزایش عملکرد رو تو محصول غذایی داشته باشه.
بخش کشاورزی ایران با وجود همه استعداد و توانایی‌های بالقوه و بالفعلی که داره، سهم اون از تولید ناخالص داخلی کشور فقط 5-10%. بر اساس آخرین آمار مرکز آمار ایران، سطح اراضی کشاورزی در کشور ما از 16 میلیون هکتار در سال 82 به 14.7 میلیون هکتار کاهش پیدا کرده و همچنین متوسط اراضی کشاورزی یک بهره بردار در کل کشور 4.9 هکتاره. تعداد بهره برداران کشاورزی هم از 4,200,000 نفر به 4,043,000 نفر رسیده که کاهش 6% رو نشون میده. همه این آمار و ارقام نشون میده بخش چشمگیری از ظرفیت‌های کشاورزی ایران از عملکرد مناسب کیفی و کمی برخوردار نیست. ادامه صحبت‌های خانم دکتر سارا نوروزی درباره بعضی علل کاهش عملکرد در کشاورزیه.
نگاه دوم در خصوص افزایش عملکرد محصولات غذایی بحث محدودیت هایی که ما در کشور مواجه هستیم رو شامل میشه. محدودیت هایی که ما در بحث کاهش عملکرد محصولات غذایی رو داریم به چند عامل میتونیم تقسیم بندی کنیم. اولین محدودیتی که ما در کشور داریم بحث پی‌اچ خاکه. غیر از حاشیه شمال کشور که استانهای گیلان، مازندران و بخشی از گلستان که حدود 1% مساحت کل کشور را تشکیل میدن، بقیه کشور با بحث پی‌اچ بالای خاک در واقع مواجهه. پی‌اچ بالا چه مشکلاتی ایجاد میکنه؟ اولین مشکلی که ایجاد میکنه اینه که جذب عناصر غذایی رو پایین میاره. اکثر عناصر غذایی به خصوص فسفر، ریز مغذی ها در پی‌اچ حدود 6 تا 6.5 جذب میشه. ولی پی‌اچ خاکای ما بین 7 تا 9 که خاکای آهکیمون 8.3 تا 8.5 و خاکای قلیانیمون تا 9 حتی تا 12 ممکنه پی‌اچ بالای خاک رو در واقع افزایش بده و این عامل باعث میشه که اکثر عناصر غذایی ما جذب نشه و به صورت تصفیه شده در خاک بمونه. حتی وقتی ما کودها رو مصرف میکنیم، کودهای شیمیایی رو، باعث میشه که در خاک تصفیه بشه و در خاک به صورت رسوب بمونه و حلالیتش در واقع پایین میاد. بعد از بحث پی‌اچ ما بخش اعظمی از خاکهای ما با شوری مواجهه. شوری حالا چه محدودیت ایجاد میکنه؟ اولین محدودیتش اینه که به دلیل اینکه پتانسیل آب در خاک رو بسیار پایین میاره، باعث میشه که میزان جذب آب توسط گیاه پایین میاد و گیاه دچار خشکی فیزیولوژیکی بشه و این خودش یک استرس بسیار شدیدی به گیاه میاره و باعث کاهش عملکرد میشه. دومی محدودیتی که شوری خاک ایجاد میکنه این که سمیت یونی ایجاد میکنه. بعضی عناصری مثل بور، کلور که در خاکای شور بسیار فراوانه به میزان زیادی جذب میشه و حتی سدیم و این باعث میشه که یک سمیت یونی کلور، سدیم و بور در گیاه ایجاد بشه و باعث کاهش عملکرد بشه.
کشاورزی نیروی محرکه رشد اقتصادی، کشاورزی محور توسعه پایدار. در سبزینه
در بخش خبری برنامه سبزینه این خبرها رو بشنوید که مهلت ارسال آثار جشنواره کشاورزی تمدید شده. دومین جشنواره ایده های برتر بخش کشاورزی با توجه به اهمیت بخش کشاورزی و تعداد شرکت های فناور و دانش بنیان ایجاد شده در این حوزه به همت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی برگزار میشه. شناسایی ایده های نوین و راهکارهای نوین هدفیه که در این رویداد دنبال میشه. همچنین میشه به شناسایی فناوری های نوین در گلخانه ها و کشاورزی هوشمند و همچنین صنایع تبدیلی و تکمیلی و فراوری به عنوان محورهای اون اشاره کرد. در این جشنواره سعی میشه تا ایده ها، طرح‌ها و راهکارهای مرتبط با حوزه جنگل، مرتع و آبخیزداری و بیوتکنولوژی یا همون زیست فناوری و گیاهپزشکی بررسی بشن. دام، طیور، آبزیان و دامپزشکی هم از جمله مباحث دیگه مطرح شده در این جشنواره است. دبیرخانه دومین جشنواره ایده های برتر بخش کشاورزی با توجه به استقبال متقاضیان و همچنین درخواست اونها برای تمدید مهلت ارسال ایده ها، فناوری ها و اختراعات، مهلت دریافت آثار رو تا پنجم مهر ماه 99 تمدید کرده. خبر بعدی رو بشنوید که 540 شهرک دامپروری عشایر در کشور راه اندازی شده. مدیر کل دفتر مطالعات سازمان امور عشایر کشور گفته که مطالعات و برنامه ریزی طرح‌های زیربنایی، خدمات رسانی، اسکان و ساماندهی عشایر برای افزایش بهره‌وری تولیدات اونها در دفتر مطالعات امور عشایر کشور انجام داده شده و کانون‌های دامپروری در کشور با توجه به وضعیت هر استان راه اندازی شده. در قالب همین طرح‌ها برای عشایر اشتغال زایی و درآمد پایدار ایجاد شده و با توجه به کمبود منابع آبی و خاکی محدود همه نیازهای عشایر در این شهرک‌ها تأمین میشه. مدیر کل دفتر مطالعات سازمان امور عشایر کشور گفته که الان 7 طرح ویژه شامل طرح بومگردی عشایر، کشت، جمع‌آوری و عرضه داروهای گیاهی و تزئینی، آبزی پروری، صنایع دستی و مجموعه تولید گوشت قرمز برای عشایر در نظر گرفته شده که در صورت داشتن متقاضی ضمن ارائه تسهیلات امکان راه اندازی این طرح‌ها فراهم شده. و اما خبر بعدی رو بشنوید که 400 نیاز فناورانه به شرکت‌های دانش بنیان معرفی شده. یکی از اقدامات محوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری شناسایی نیازهای فناورانه بخش‌ها و صنایع. این نیازها به شرکت‌های دانش بنیان و فناور ارائه میشن تا برای اونها پاسخ‌های فناورانه پیدا کنن. به همین منظور مرکز شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بیشتر از 400 نیاز فناورانه رو شناسایی کرده و شرکت‌های دانش بنیان میتونن با مراجعه به سایت این مرکز در صورت داشتن توان و زمینه علمی در حل این نیازها همکاری کنند. بخش کشاورزی هم یکی از بخش‌های مهم و اشتغالزا در کشور محسوب میشه و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری یک زیستبوم نوآورانه وسیع برای این بخش ایجاد کرده. در زمینه حل نیازهای فناورانه این بخش به تازگی دو تا چالش متفاوت مطرح شده. اصلاح کود فسفاته به منظور جلوگیری از نامحلول شدن و تثبیت اون در خاک و چالش کاهش آبشویی و هدر رفت کود اوره در مصارف کشاورزی دو نیاز فناورانه ای که به شرکت های دانش بنیان و فناور در عرصه کشاورزی عرضه شده.
تحقق تولید و اشتغال با بهره‌گیری از قابلیت‌های پنهان کشاورزی در سبزینه.
یک نکته مهم کشاورزی در این بخش از برنامه سبزینه بشنوید که خانم مهندس فاضلی مشاور گیاهپزشکی بیان میکنن.
سلام. جذب نیتروژن از طریق ریشه بهتره و یا برگ‌پاشی و محلول‌پاشی. نیتروژن موجود در کود اوره به صورت آمونیوم هست که برای اینکه جذب ریشه بشه باید اول به صورت نیتریت و بعد به نیترات تبدیل بشه که این عمل توسط باکتری های مفید خاصی انجام میشه و در خاک هایی که شرایط مناسبی برای فعالیت باکتری های خاصی داشته باشن، سفت نباشن، غرقاب نباشن، مواد عالی کافی داشته باشن و تهویه مناسبی داشته باشن، مصرف کود نیتروژن به صورت ریشه‌ای تأثیر خیلی زیادی داره. اما در اغلب خاک‌هایی که شرایط مساعد برای فعالیت جنداران خاکسی و یا باکتری‌ها ندارن، مصرف کود نیتروژن به صورت ریشه‌ای و یا آبکود تأثیر زیادی ندارد. در این مواقع بهتره به صورت محلول‌پاشی انجام بشه که تأثیر خیلی زیادی